بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 59، تاریخ 28/8/1401، جلسه 34. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. موانعی که بر سر صحت این معامله بلیت بخت آزمایی بود، پنجمین مانع این بود که بگیم این معامله قماره. ایشون فرمودن نه، این حرف درست نیست، این معامله قماره، در اینجا صدق نمی کند، به خاطر اینکه عوض و معوض معلومه و یه شرطی هم گذاشته شده است که این شرط رو بعدن این شخصی که مشروطون علیه هست باید انجام بدهد از باب شرط سبب و شرط فعل. این ربطی به قمار نداره. این طور نیستش که اینهایی که در این عمل وارد میشن، ما به ازای این عملی که الان مثلا هر کس قبول شد، از همین الان بگیم در مقابل اون پیروزی تو اون شیعه، اینطور نیست، اون مال جایزه است، تا شما بگی این قماره. فرمود قمار درست نیست تقریبش بر اینجا. فرمود یه در ذیل این بحث به این نعم رسیدیم، از این نعم باید امروز توضیح بدیم. یه استدراکی می فرماین و این استدراک این استش که کسی می گوید ما از مجموع ادله ای که در شریعت در باب معاملات آمده، مثل ادله حرمت قمار، ادله حرمت قرض ربوی و مانند اینها، یا مثلا بعدن خواهد آمد ادله‌ای که مثلا تا امروز درس می‌شناسیم میگه که حرام است از راه اون استقسام به ازلام شما مالی رو بخورید، از این مجموعه ادله استفاده می‌کنیم که شارع می‌خواهد معاملاتی که بر اساس داد و ستد اموال نیست، اونها راهش بسته بشه تا کسب و کار و سرمایه گذاری طریق به دست آوردن مال بشه. یعنی ما میفهمیم چرا قرض ربوی رو گفتن نه، چرا گفتن که قمار نه. یعنی میخوان آدم با سرمایه گذاری یا با کار کردن پول به دست بیاره، نه اینکه پول به دست آوردن حاصل یک سری شانس و نمیدونم اتفاق و به خدمتتون عرض کنم، به عبارت دیگه سرمایه گذاری، امروزه میگن سرمایه گذاری چرخه اقتصاد و حرکت در بیاره، میخواد یه کاری کند در چرخه اقتصاد جامعه به جلو بره، این خوبه، مثلا تولیدی میکند پول در میاره. خب این چرخه اقتصاد جامعه رو یعنی بالاخره باعث میشود که این چی در جامعه تولید شد، تولید که پول کار میکنه، خدمتی را میده، حالا فکری یا خدمت جسمی ارائه میده و در مقابلش پول. این در واقع در یه مابعضایی در خارج این پول در آوردن داره، اما اونجایی که این پول در آوردن مابعضایی در خارج ندارد، چرخه اقتصاد و حرکت نمیده، مثل همین که شما با قمار پول در میاری، یه کسی پول از شما گرفته سودشو ازش میگیری، شما کاری نمی کنید که اینجور چیزا که چرخه اقتصاد جامعه رو به حرکت در نمیاره. مثلا از ما می فهمیم که اینا رو خدا نخواسته. ایشون می فرماد واقعیتش این استش که این حرف هم سقرویان مناقشه دارد هم کبرویان. سقرویان مناقشه این استش که ما نمی بینیم با انجام این اعمال بلیت بخت‌آزمایی جلو اون کسب به اعمال، یعنی اعمال بدنی و فکری و یا سرمایه گذاری گرفته میشه. اونا سرجا خودشه، ادامه هم داره، تو جامعه هست، این هم باید یه کاری عده انجام میده. سقرویان جلو اونا بسته نشه که ما نگاه میکنیم اونا هم به خودش جریان داره. و دوم مناقشه کبروی این هستش که این فهم هایی که شما دارید از دین میکنه یه تنقیح مناته. اونم تنقیح منات چیزیست که در فقهشیه بهش ملتزم نیستیم. بر اساس این است که چرا ملتزم نیستیم؟ چون این تنقیح منات ها عقل ما به مناتات قطعی راه ندارد. عقل ما یه چیز کلی فل جمله ای میفهمد. مثلا از مج فرض میکنیم، حالا شما از مجموع اینها میفهمی که بله این شارع گویا نمیخواسته است که کسی بدون اینکه چرخه اقتصاد به حرکت در بیاره مالی دستش بیاد. خب این تنقیح منات ظنی اعتباری ندارد که ما که امتونیم ملاک احکام قرار بدیم. اگه یک کسی گفت آقا نه این برای من این تنقیح منات قطعیه، دیگه میگه این به عهده خودش. ما از کجا بتونیم بفهمیم دو مورد سه مورد رو شارع معنی کرده از اونا بخوام یه منات کلی در بیاریم؟ این منات کلی ممکن است اشتباه باشد، واقعیت نداشته باشد، یه چیز دیگری پشت سر اینها باشد و بر اساس او این مطالبه. خیلی از این باعث امروز حالا به مناسبت عرض میکنم بحثی مطرح شده است به نام فقه المقاصد، که ببینیم که آیا ما میتونیم مقاصد شریعت را استخراج کنیم و با استخراج مقاصد شریعت بتوانیم موقف شریعت را در جاهایی که مشخص نیست مشخص بکنیم. مثلا فرض فرمایید که بگیم که بله من از مجموعه روایات در باب معاملات استفاده می کنم که هدف شارع بست عدالته، ولذا اگر یه جایی در صحت یه معامله شک کردیم ولی یک طریق به عدالت نزدیک تر بود بگیم خیلی خوب حتما شارعی رو میخواد. مثلا به عدالت به ذهن خودم مثال بودم، هر کسی از جادی هم همینطورا تو این احکام معاملاتش تو معاملات اجتماعی دیگرش همینجور میفرماد که نه ما این رو نمیتونیم بگیم، این فقه المقاصد بر اساس استنباطاتی ظنیست که بله من گمان پیدا میکنم که حکم الهی به این علته. خب این گمانی که میکنم حکم الهی به این علته، این گمان بر من حجت نیست، چون که ان دین الله لا یصاوب العقول، چون که قرآن میفرماد اکثرهم لا یعقلون، چون که قرآن میفرماید لو اتبعت اهواءهم، آیه قرآن هست رو اکثریت میفرماد که اگر تبعیت کنی تو اهواء این اکثرین را، تو را گمراه میکنن. آیه بله بله و این تو ته اکثر من فی الارض یذلو که عن سبیل الله، عن سبیل الله دنبالش. خب این توت اکثر من فی الارض، این یه آیه هم داره اگر تبعیت کردی هوای اونها رو یا یه دیگه هم باشه. ولی این تبعت احواهم به بعد ما جا کنم، این آیه اینجوری هم دارد. این آیات میخواد بگن این مقصود از مردم فعل ارز آدمای خدمتتون ارز کنم که چاهوکش و نمیدونم خدمتتون ارز کنم که آدم های مفسد اجتماعی نیست. همین خرد جمعی رو میخواد بگه، همین خرد جمعی که نوع مردم با او زندگی شخصی و اجتماعی رو اداره میکنن، این در حد عقل خودشونه و لازم هم هست برای روایت زندگی خودشون ولی ما یه چارچوب هایی داریم که از بالا نگاه کردیم، اون چارچوبی رو که خدا و پیغمبر داره، پیغمبر هم جالب خدا داره، اون چارچوب خدا باید تعیین کنه این که آقا ارث چه جور باید باشد، نمیدونم به خدمتتون عرض کنم که دیه چجور باید باشد، مجازات ها و کیفر ها در قضا چجور باید باشد، پوشش ها چجور باید باشد، اون خدا تعیین بکنه. یعنی اگر خدا تعیینی نکرد اختیارش با شما، اما اگر تعیینی کرد یعنی مصلحت شما رو دانسته. لذا این موارد، این فقه المقاصد و مانند اینها اموری نیست که برای ما حجیتی داشته باشه. ایشون هم میگه بله، شما بشینید پیش خودت یه همچی ملاحظه‌ای بکنی حجت نیست. عبارت من یه خوده بخوانم، نعم فلبینه دعوا اخرى، در بین یک ادعای دیگری است. دارم صفحه 52 رو بخونم عزیزانه. فلبینه دعوا اخرى عهدتها علی مدعیها، که بر عهده مدعی شکیلو میگه، من یعنی من، ما بر عهده نمیگیریم، هر کس ادعا میکنه بر عهده خودش، مسئولیتش با خودش. وحی این که استفاده میشود من حرمت قرض ربوی و حرمت قمار و مشابهات این نوع از معاملات که در شریعت آمده، مثلا حالا فرض کن میرسیم بعدن با این که کسی معاملات اونجوری میکرد در تستقسمو بالازلام که بعدن میاد، این گونه معاملات که نهی شده در شریعت مقدسه مستفاد از حرمت اینها ولو به تنقیح منات یا استکشاف مذاق شارع مقدس، از راهی که علت حکم و حدس بزنیم یا بگیم با ما مذاق و روش شارع رو در میاریم، او چیه؟ فساد این نوع از معامله، همین بلکه بخت‌آزمایی ایزن. چرا؟ چرا؟ لاستلزام سد باب تجاره و تعاوض علی الاموال، این باعث شد که باب تجارت معامله داد و ستدی بسته میشه. تجار این تعاوض بر اموال، این اموال باید دیگه جا به جا کنن، این جاش راش بسته میشه، مردم همه میفتن رد این کارا. بل سد باب الکسب بالاعمال والبضایع، بلکه بالاتر این باعث میشود که انسانها دیگه دنبال کسب به اعمال، یعنی اینکه بدنشون را یا جسمشون یا فکرشون را به کار بندازن و در مقابل اون پول بگیرن، این کار فکری و بدنی دیگه تعطیل میشه. میگه خب چرا قد خودم رو خسته کنیم، همین این راهشه، بلت بخت آزمایی میفروشه. ول بزائع،
اعمال فکر هم منظورش هست دیگه، اعمال
چی مقصودش؟
فکر،
اعمال یعنی عمل. ولی خب ما توصیه دادیم چون اون روزی که ایشون مینوشته عمل مثلا یعنی همین کارگری، ولی امروزه از بس که خدمات فکری خودش جایگاه پیدا کرده به اندازه اونا جایگاه داره، اعمال فقط اعمال بدنی نیست. خب ول بضایع یعنی کالاها، باب کسب کالاها و سرمایه ها و اینا از بین. خب میگه چون این راه از بسته میشه، این روایات، این مانحروفی هم همینجوری ممنوعه، این مان بلت بخت آزمایی خرد و فروشش، اینم باطله. الا ان الانصاف یقتضی عدم الالتفات الى هذه الدعوة، این دعوا رو نباید بهش التفات کرد، توجه کرد. چرا؟ چون مناقشه یه صغروی و کبروی داره. اما مناقشه این صغرویش این است که والا ما که دیدیم تو عراق هرچی التبخت از ما میفروشن کسب و کار تعدیل نمیشه، فلعدم استلزام الیانسیب لشیء من ذلک، این بلت بخت آزمایی یا که شما گفتید در بر ندارد. و ما نراه و من شیوع هذه العملیه و انتشارها و عدم تأثیرها شمول کسب و تجارت. ای و ما نراه و لأکبر و شاهدن علی ذلک، یا آنچرا که میبینیم از یه طرف این بلت بخت آزمایی تو عراق فرابود، انتشارش زیاد اما تأثیر بر شئون کسب نداره، هیچ مغازه‌ای نبسته برا بلت بخت آزمایی بره مثلا دکونو ببنده بگه که من چه میکنی، میگه من یه بلت بخت آزمایی خریدم انشاءالله 100 میلیون برنده میشم، نیاد دکون. نه، همه اون کسب و کارا انجام میشه، هیچی اونا تعطیل نیست، کنارش حالا یه بلت بخت آزمایی هم خریده داره روز شماری میکند که آیا برنده میشود یا برنده نمیشود. خب و ما نراه و من شیوع این عملیه و انتشارها، که از یه طرف شیوع داره و عدم تأثیرش علی شئون کسب و تجارت، این ما نراها بالاترین شاهد است علی ذلک برای عدم استلزام. شما چرا یه چیزی میگید که با واقعیت منطبق نیست؟ و اما الکبرا، خب یه لحظه نگه کن، این شخص ببینید ایشون مانع رو اینجوری ذکر کرد، گفت که بله مانع این است که کسب و کارا و اینها تعطیل میشه و مردم دیگه دنبال این که از بازوشون نون بخورند و سرمایه ها رو به جریان بیاندازند و اینا نمیشه. خب اینجور کسی استفاده کند از اون ادله، خب درسته این مناقشه سقرایی وارده، ولی اگر یکی اومد جوری دیگه تنقیح منات کرد، گفتش که ما از اینا میفهمیم که خدای متعال اینجور معامله رو قبول ندارد،
برای
هر فردی، نه اینکه این باعث این میشود که نه خدا نمیخواد هیچ کس از غیر طرق به کار انداختن سرمایه یا اینکه به کار انداختن جسم و بدن و مانند اینهاش کسب و روزی کند، خدا اینو نمیخواد. مثلا یه همچین ادعای بکنه، خب اونم ممنوعه ها، اونم درست نیست. از کجای حرفو میزنی؟ نقضم داره با این فرد، پس یه ارث هنگفتی بهش میرسه، نمیدونم یه هبه هنگفتی بهش میگو، نباید تو اینا رو داشته باشی، بهت بده بچه. بله بله، اجارم همین جوره دیگه، اجاره که اجاره خونه میگیره همینه، در واقع اون خونه شو ساخته الانم کاریش نداره، مثلا حال بعضی ها که اینجوری هستن کاریش ندارن، در کنار شغل خودشون زیرزمینش هم اجاره دارن. خلاصه اینجور نمیشه گفت، یعنی بالاخره این جواب بهش داده نمیشه، باید یه جواب دیگری بهش داد. خب اما کبرا فعل عدم قولنا به تنقیح المنات والخوز فی تلکش شرایه، اینطور نوشته آقا یا چیز دیگه نوشته از این جمله؟ آره، این برای که ما قائل نیستیم لعدم قولنا، یعنی ما قائل نیستیم به تنقیح المنات، اینجا دوتا نقطه هم گذاشته است، دوتا نقطه بی خودیه، لعدم بعد از قولنا، لعدم قولنا به تنقیح المنات، چون ما قائل، یعنی ما امامیه تنقیح منات رو قبول نداریم که بگیم با تنقیح منات ملات رو به دست بیاریم، چون عقل ما نمیتواند منات قطعی رو به دست بیارد. لعدم قولنا به تنقیح المنات والخوز فی تلک الشرایه، یعنی خوز یعنی فرو رفتن و دقت کردن در این قوانین که ببینیم آیا این قوانین ملاکش چی چیه، ما این ما ملاکا رو نمیتونیم به دست بریم. خب این تمام شد. و من ما ذکروه فی تعریف القمار من انه اللعب مع الرهن او مطلق اللعب بالآلات المخصوصه یتزه لنا حال و نوع الاول، حال و نوع یتزه لنا حال و نوع الاول من الیانسیر و هو الیانسیر غیر المعوض. اینجا یه چیزی رو نگفته میخواد تذکر بده، او تموم شده و بحثه این قلت و قلت تمام شد، میگه از این بحثی که من الان کردم قمار رو به شما معرفی کردم معلوم شد اگر که اصلا معامله هم در بین نمی بود، اون که خود یه نفر آمد و تو عروسی ها که می گفتیم خودش از پیش خودش چیزی رو می ریزه که هر کس خواست برداره، اینم قمار نیست، گفتی وقتی قمار باشه میگیم نه این قمار نیست، چون قمار لعب به آلات بود یا پول گذاشتن بر لعب به آلات. این که تو عروسی پول نمیدونم فرض کن 10,000 تومانی ها رو پخش میکنه، پرت میکنه، هر کس خواست جمع میکنه برمیداره، این که نه لعب به آلات قماره و نه پول گذاشتن بر لعب به آلات قماره. پس اونم جوابش داده شد، مما ذکره فی تعریف القمار که لعب مع الرهن است یا مطلق لعب، لعب مع الرهن به آلات قمار یا مطلق لعب به آلات مخصوصی که آلات قمار باشه معلوم میشود. نوع اول از یانسیب که یانسیب غیر معوض بود که میگفتیم نکند داخل در قمار بشود، اول بحث اینو میگفتیم نه نه داخل در قمار نمی، بل هو هبتون من المالک الال حاضرین کلن و نصیبهی. این باید باشه حاضرین، یه نون کم داره، هبتون من المالک به حاضرین، هر کسی به شانسش، کلن و نصیبهی یعنی کلن مع نصیبهی، هر کسی به شانسش. الوجه السادس، خب اشکال آخری که مطرحه دیگه، آخرین اشکالی که ممکن است به صحت این معامله گرفته بشود این است، گفتن این معامله جزء اون منهی یا عنه در آیه قرآن که ولا تستقسمو بالازلام، این آیه شریفه این رو معنی میکنه. حالا این بحثش یه مقدار طولانیه، ما هی باید عبارات کسم و فسرین رو که این جمله استقسام بالازلام رو چه جور معنا کردن رو در بیاریم تا بعدش. حاصلش که این روزا میخوریم این خواهد بود که دو تا احتمال از این در میاد، یکی این که به معنای قرعه کشیدن برای این باشد که چه کار رو بکنم یا نکنم، یا به معنای یک نحوه انداختن غرامت مال به گردن دیگرانه. حالا این میاد، هر دوتاش روشن میشه تا آخر ببینیم ما نحن فی مصداق این هست یا نه. هازل وجه یتلخص، این وجه ششم خلاصش یتلخص خلاصه میشود در این که این وجه چی میخواد بگه، میگه فی اعتبار، حاصلش نیست که شمرده میشد، اعتبار شمرده شدن، شمرده شدن این معامله، یعنی معامله ما بلت وقت آزمایی، من ما یشمله عنوان الاستقسام بالازلام، استقسام بالازلام که المنهیان بالکتاب و سنه، هم آیات هم روایات رو رد کرد. آیات چیه؟ فقط وردت فی حرمت الاستقسام بالازلام آیتان، یک قول او تعالی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، این یه آیه شریفه که تصریح می‌فرماید ازلام رجسه. خب عنوان رجس یعنی پلید، چیزی که پلیده واجب الاجتنابه، لازمه رجس چیزی که پلیده وجوب اجتنابه، مدلول التزامیش دلالت میکنن. خب فجسن بوهش هم تو خودش با دنبالش پشت سرش تصریح شده، معنی میکنی یکی یکی همه رو معنا میکنی. آره دوم این خمر که معلوم است، معلوم است، میسرم که یعنی قمار، انصابم یعنی بتها، از لام و معنا خواهیم کرد در آینده که اینجا محل بحث همی از لامه. از ثانی قوله از عزوجل حرمت علیکم میته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه، ما اهل لغیر الله به یعنی این که به خاطر اسم خدا رو برش نبردن، منخنقه یعنی اونی که خلاصه خفه شده، حیوانی که خفه کردن اون رو نمیشه خورد، و الموقوذه، موقوذه اون حیوانیست که از شدت بیماری این دیگه نمیتونه حرکت کنه، اونو میام مثلا بکشم، یعنی اونو بردارم بمیره مرگ اینجوری. موقوفه به معنی اون است که از شد، بعضی هم معنی کن که شکنجه بمیره، حیوان که از شکنجه بمیره، یا این که معنی که از شدت بیماری بمیره. ول متردیه یعنی سقوط کنه از ارتفاع، نتیحه یعنی اون که حیوانی دیگه با او درگیر بشه، گلاویز بشه، او رو بکشه، مثل شاخ بزنن حیوانا به هم دیگه و مانده. و ما اکل از سبع، اونی که حیوان درنده او را بدرد، که تکه پاره بشه اونو نمیتونی شما بخورید الا ما زکیتو، مگر که شما زود برسید و اونو تزکیه کنید، سرش رو با شرایط شرعی ببرید. و ما ذبح علی النصب، یعنی اونی که ذبح شده است در مقابل اون بت ها، یعنی به پای بت قربانی میشه. و ان تستقسمو بالازلام، و اینکه این استقسام به او ازلام رو بکنید. ذالکم فسق، همه اینها تجاوز از حده، یعنی حرامه. خب این دو تا آیه دلالت دارد، دلالتهما علی التحریم واضحه، فقط طبقت علیه الآیه الاولى عنوان الرجس، آیه اول عنوان رجس رو گفته و آیه دوم که صریحا گفته حرامه. ولی خب آیه اول غیر از رجس فستنبو هم داره، ما احتیاطیست که به رجسش تمسک کنیم، دوبارش فستنبو داره، بله اونم ثانی هم همینطوره، ثانی هم چی چوره؟ همه اینا ظهور دیگه، ممنوعه، ممنوعه همش ظهور در حرمت دیگه، من نسل در حرمت که نیست
که حرمت داره میگه، حرمت نسل در حرمت نیست؟
نه ممنوع بودن چه معنایی دارد؟ ممکن است منعش، چرا ظاهر نسل در حرمت؟ چرا حرمت منعه دیگه میگه، اگه حرامه یعنی ممنوعه، سری در داست میگه، سری در ممنوعیت، این صریح در ممنوعیت، اونم گفته از فسقه، چیه؟ رجسه، اونم لا ملول التزامیش همین حرمت. چی؟ کدوم؟ خب باشد، یعنی مدلول خودش آره نسته در حرمته، یعنی نمیشه که حرمت یعنی لا تأکل، که کمتر نمیشه دالتش. خب دالتش واضحه چون یکی تصریح دارد بر حرمت، دیگری هم عنوان رجس داره، گفتم هم عنوان رجس هست هم عنوان فستنه و هر دوش هست. در روایات هم متعدده، اما سنخ فقط وردت فی الازلام روایات ثلاثه، سه تا روایت داریم در باب ازلام. یکی روایتیست که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از ابل جارود از امام باقر اسلام نقل کرده است، در تفسیر این آیه شریفه انما الخمر والمیسر که آیه اول باشد قال، توضیح داده الخمر کل مسکر من الشراب، خمر همه مسکرات رو میگن، اما المیسر فنرد و شطرنج، شطرنج که معلومه نردم یه جور این چیه؟ آره نردم معلومه، نرد اون چیزیست که اون یه چیزی هست که ما رو پله بهش میگن، بچه ها بازی میکنن، آره پشت منچه ما رو پله، اون نرده یا نه مشابه اونه؟ ندیدم اون را،
ها
یعنی تخته مثل روی میز بزرگی و اونو چیم بل برزن تو پارک ها باشن، سوپره بینید
یه صفحه اینجوریه سیاسفی، دو تا تاس داره میندازن،
آره
ای حرکت میدن که این چیزاشو بندازن بیرون.
بله بسیار خب، حالا بالاخره این بله، حالا میفرماید که این نرد و شطرنج و کل قمار میسر، حالا میسر همه قماراست، این نرد و شطرنج باب مثاله، اما المیسر فالنرد و شطرنج و کل قمار میسر، و اما الانصاب فالاوسان التي كانت تعبدها المشركون، بوتا رو میگن. اما الازلام که آقای ابراهیم بود ازلام چی چیه؟ روایت تو بهم داد فالاقداه التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهليه، این یک ظرف هایی بوده که با اونها استقسام، یعنی همین به حساب قرعه، قرعه مینداختن با اون مشرکین در عرب، با اونا اسباب قرعه کشی بوده. کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع بهی به شیء من هازا من الله محرم، این در اون روایت فهمده است که هر چیزی از اینا باشه، بیعش، شراعش، انتفاعش به وجهی من الوجوه حرام من الله محرم، ولی سن من عمل شیطان. خب این حال باز این روایت توضیح روشنی نداشت زیاد که ازلام چیه، فقط اشاره کرد این ازلام یه به حساب چیزایی بوده، وسایلی بوده است که ظرفایی بوده است که مشرکین با او قرعه می‌کشیدن، اما کیفیتش رو به تفصیل بیشتر تو دو تا روایت بعدی معلوم میشه. انشالله جلسه بعد میخوانیم. الحمدلله رب العالمین.